أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در مورد درصد اعتماد شهادت امام حسن مشتغل هستم در روز هفتم ماه صفر و ولادت امام کاظم علیه السلام در همین روز. توضیح فرمایید. از مرحوم آقای بهجت همین سوال رو پرسیدن، ایشون فرمودن که فضایل امام مشتبه امام کاظم رو بگید و عرض کنم که جشنم بگیرید برای امام کاظم، فضایلشون رو بگید، آخر جلسه هم مصیبت امام مشتبه رو بخونید. چرا بعضی علما با حکمت نظری عرفانی امام خمینی مخالفن؟ الان تعداد خیلی کمن و تلقی صحیحی از این مسئله نبود، یعنی باید ادبیات اینها رو فرا می گرفتن، بعد حرفاشون رو می فهمیدن. دستوانه گاه اینجوری نشده. بعضی هم این وسط شیطنت می کنن، بعضی هستن که آب و گلالود می کنن که ماهی بگیرن. جلسه قبل فرمودی که افراد خاصی سای قرآن خواندن امام سر امام حسین رو می شنیدن، اما شیخ مفید فرمودن که همه این صدا رو می شنیدن، حتی جایی که جمعیت زیاد بود چون گلو صاف کرده و اصلاحی رسا قرآن خواندن، چگونه می شود اینها رو با هم جمع کرد؟ نه چنین چیزی نبوده. یا اینکه حجاب از اهل بیت امام علیه السلام برداشته شد، می گویند نه، حجاب ظاهری بود و چادر و اینها بوده است. لباس ها مناسب نبود، لباس ها اول به غارت رفت، بعد لباس های آوردند و پوشوندنشون. معتبر های منابر می توان بیان کنید که رجوع کنیم که ناخودآگاه سخنی نگوییم که بازگو نکنیم که وبال شود. مقتل ها در این رابطه روشنه که برای بار اول لباس ها رو به غارت بردن، بعد پوشیده شدن و در کوفه و جاهای دیگه لباس داشتن، لباس ها مناسب نبود، لباس های در شأن اهل بیت نبود. عرض کنم که اونم که عرض کردم همون که من گفتم، چون هم عقل و دلایل عقلی مطلب رو همون جور هست که گفتم، که یعنی اگر واقعا سر مقدس قرآن میخوند همه هم میشنیدن، حتما یک تحول و یک انقلاب ایجاد میشد. نه فقط کسان میشنیدن که گوش ملکوتشون باز بود. بله، زینب سلام الله علیها شنید، انس ابن مالک شنید و بعضی دیگه از افراد شنیدن، ولی نه همه. عرض کنم که حالا مرحوم شیخ مفید رو من باید ببینم، اگر در ارشاد چنین مطلبی نیست. شما از کجا نقل کردید مطلب رو؟ ارشاد شیخ مفید این مطلب رو نداره. خب بحث ما در کدام خطبه بود؟ تا کجا شد؟ حضرت فرمود که و انه سیعتی علیکم من بعد زمان لیس فی شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. بعد از من بر شما زمانی فرا خواهد رسید که چیزی پنهانتر از حق نخواهد بود و چیزی روشنتر از باطل نخواهد بود. و این مطلب هم تو که جلسه پیشم اشاره کردم اتفاق افتاد دیگه، در زمان معاویه و بعد هم در زمان یزید و بعدش هم در زمان بنی مروان حق واقعا پنهان بود. مثلا امام سجاد علیه السلام که حق مطلق بود، حق واقعی بود، پنهان بود. وقت مثلا حجاج ابن یوسف که باطل مجسم بود آشکار بود. حرفای اولیاء خدا پنهان بود، حرفای دشمنان خدا آشکار می شد. ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شده بود و برعکس. ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله، چیزی بیشتر از دروغ بستن به خدا پیامبر در اون زمان نخواهد بود. عرض کردم که چه احادیثی رو به دروغ بستن. این مطالب ظاهرم گفته بودم، یادآوری میکنم که شما اگر این تاریخچه تألیف این صحاح سته رو مطالعه بکنید، مثلا بخاری این 4500 حدیث رو چیکار کرده، از کجا آورده، یا مسلم همینطور، یا مثلا احمد حنبل همینطور. بعضیشون گفتن من 1,300,000 1,200,000 حدیث داشتم، تونستم در بین این چند صد هزار حدیث این 3,000-4,000 حدیث مثلا انتخاب بکنم. اگر شما تکراری های مثلا صحیح مسلم رو حذف کنید، چیزی بین 3,500 تا 4,000 حدیث میشه. وقت تو این احادیث هم دروغ‌های شاخدار خیلی زیاده. تازه این 3,000-4,000 حدیث که از بین اون چند میلیون چند صد هزار حدیث انتخاب شده، توش دروغ خیلی زیاد هست که هر انسان منصفی که نگاه میکنه میگه این حدیث دروغ کذبه، خلاف قرآنه، خلاف عقل، خلاف علمه. بطور بدیهی انسان وقت میخونه میگه من قسم حضرت عباس میخونم که این حدیث چیه؟ دروغه. و از به اینجا کشید، کار به اینجاها کشیده. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تولی حق تلاوته. در اون زمان کالای کسادتر از قرآن نیست اگر اون گونه که باید قرائت بشه قرائت میشه، یعنی اون معنای صحیح قرآن ازش برداشته بشه و اون قرائتی که عرض کنم که خدا پیامبر خواستن قرائت بشه. خب میدونید که بعد از رحلت پیامبر امیرالمومنین علیه السلام بر اساس بعضی از نقل‌ها 6 ماه تمام خودش فرمود عبا به دوش نینداختم مگر برای نماز خوندن. تمام این وقت حضرت صرف جمع‌آوری قرآن کرد، قرآن رو جمع آوری کرد و آورد مسجد. فرمود این قرآن است که بر پیامبر شما نازل شده. همه میدونستن که هیچ کس به اندازه امیرالمومنین حافظ و آگاه نسبت به قرآن نبود. این حرف ما نیست، حرف همه علمای اهل سنت هم هست. آورد مسجد، گفت این قرآن است که بر پیامبرتون نازل شده. گفتن نه، ما خودمون قرآن داریم، نیاز به قرآن تو نداریم، و رد کردن قرآن رو. حضرت فرمود دیگه این قرآن رو نخواهید دید، برگردون. خب اون قرآن خصوصیتش این بود که قرائتش عین قرائت پیامبر بود، تفسیرش تفسیری بود که پیامبر فرموده بود. در حاشیه اون قرآن عرض کنم که شأن نزول، سبب نزول، تأویل، ظاهر، باطن، ناسخ، منسوخ، همه اینها یادداشت شده بود. اونو کلن گذاشتن کنار، بایکوت کردن به اصطلاح. گفتم ما خودمون قرآن داریم، نیاز به قرآن شما نداریم. چرا؟ چون اون قرآن اجازه نمیداد که بخوان هواهای نفسانی و اغراض خودشون رو پیاده بکنن. اون قرآن همیشه مشخص کرده بود. حتی قرائت عین قرائت پیامبر بود. این قرائت که ما میخونیم در ایران و از کنم خاورمیانه و شرق آسیا و اینجاها معموله، قرائت حفص از عاصم دیگه، حفص از عاصم، از ابوالاسود، از امیرالمومنین، یعنی سه واسطه میخواد تا به کی میرسه؟ به امیرالمومنین. البته همشون شیعه ان، حفص و عاصم و ابوالاسود همشون شیعه، چنانکه اون قراء سبع هم اکثرشون شیعه، هم خودشون هم راویانشون اکثر قریب به اتفاقشون شیعه هستن. اما به هر حال این قرائت با سه واسطه به امیرالمومنین میرسه، اما اون قرائت عین قرائت پیامبر بود. خب اون کنار گذاشته شد. الان اهل سنت میگن که روایت نقل میکنن که نزل قرآن به سبعت احرف، قرآن به هر حرف نازل شده، یعنی هر جوری شما خوندید درست خوندید. در حالی که ما روایتی داریم که امام فرمود که دروغ میگن، اینا دشمنان خدا هستن. قرآن با یک حرف نازل شد، بر یک نفر، بر نبی مرسل نازل شد، تمام. خب این اختلاف قرائات و این اختلاف در برداشت ها و این اختلاف در تفسیر ها، اینا به خاطر همون اغراض سیاسی و اغراض اقتصادی و اغراض نفسانی بود که پیدا شد. حضرت می‌فرمایند که اگر قرآن اونجوری که پیامبر نازل کرده با همون قرائت، همون معنا و همون تفسیر خونده بشه که سادترین کاله هاست. اما که طوری خونده بشه که یزید خوشش بیاد. یزید هم موقعی که اهل بیت رو بردن تو منزلش برای امام سجاد قرآن خوند دیگه، گما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. همه مصیبتایی که بر شما وارد شد به خاطر چیه؟ کار خودتون بود. قرآن خوند دیگه. امام فرمود نه، این آیه در شأن ما نیست. ما اصابکم مصیبتن الا من قبل ان نبرعها. امام فرمود این آیه در شأن ما نازل شده، نه آیه که تو میخونی. منظورم اینه که یزید هم از قرآن استفاده میکرد، منتها اونجور که خودش فکر میکرد. وقتی که ابن عباس بنا شد با خوارج نهروان صحبت کنه که برگردن از اون لجبازیشون، امیرالمومنین فرمود باشون با قرآن استدلال نکن، چون توی آیه میخونه یه آیه دیگه میخونه، توی برداشت از آیه دارن اون یه برداشت دیگه دارن. قرآن ذو وجوهه، هر کس مطابق سلیقه خودش کار میکنه، یک وجه از وجوه قرآن رو میگیره دیگه. میدونید که عرض کنم که گروه فرقان که شهید مطهری شهید کردن و شهید مفتی، اینا مفسر قرآن بودن دیگه. قرآن تفسیر میکردن، بر اساس تفسیر قرآن شهید مطهری ترور میکردن. خب هر کس مطابق با سلیقه خودش چیزی میگه. فرمود با سنت پیامبر باشون بحث کن که نمیتونن کارش کنن. خب سنت پیامبر رو کنار گذاشتن. بلافاصله بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث رو قطعین کردن، نقل حدیث رو قطعین کردن، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب الله. گفتن قرآن برای ما بس. خب قرآنی که شما به میل خودتون تفسیر میکنید کجاش بس؟ سنت پیامبر کنار رفت. بعد هم دروغهایی که گفتن، اکاذیبی به عنوان سنت پیامبر نشر دادن عمدن ها. بخشنامه هاش الان در تاریخ هست. معاویه 3 بخشنامه صادر کرد. اول بخشنامه کرد که تا میتونید به نفع خلفای ثلاثه حدیث جعل کنید. مدتی این بخشنامه حاکم بود، یه زمانی احساس کرد که بازار اشباع شده، بخشنامه دوم صادر کرد و از این بعد تا میتونید بر علیه اهل بیت پیامبر، بر ضد اهل بیت پیامبر حدیث جعل کنید. مدتی هم این بخشنامه حاکم بود. بخشنامه سومش این بود که تا میتونید به نفع بنی امیه حدیث جعل کنید. تو همین صحاح سته، همین صحاح که حالا صحیحن، احادیث آدم میبینی که واقعا تعجب میخواد شاخ در بیاره. راجب معاویه، راجب بنی ابو سفیان، کسانی که پیامبر فرمود اینها لعنشون کرده، بارها لعن کرده، تو احادیث اهل سنت هست. ولی تو همین صحاح سته میبینید که خدا از برگزیده‌هاش تو کل عالمی که معاویه، خداوند یه بار به آسمان نگاه کرد، جبرئیل رو در بین همه فرشته‌ها انتخاب کرد، یه بار به زمین نگاه کرد، پیغمبر اسلام انتخاب کرد، بار دوم به زمین نگاه کرد، معاویه رو انتخاب کرد. برگزیده‌های خدا در کل عالم شدن 3. معاویه و پیغمبر در زمین، جبرئیل هم چی؟ خب وضع اینجوری بود. حالا می‌فرماید حضرت که چیزی که سادتر از قرآن اگر حق تلاوتش ادا بشه نیست، ولا انفق منه اذا حرف عن موازه، و چیزی هم سودمندتر از قرآن نیست اگر تحریف بشه از موازه خودش، و یا به قرائتش یا به تفسیرش تحریف بشه و دروغ خوانده بشه. فرماید که ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، در شهرها چیزی بدتر از معروف نیست و چیزی بهتر از منکر نیست. یعنی ارزش ها تغییر کرده. این خطر تو جامعه ما هم الان مشاهده میشه. الان مثلا فرض کنید که بیبندواری، بدحجابی، حالا بدحجابی من قبول ندارم، ولی دیگه از بس گفتم ما مجبوریم بگیم، والله حجاب که خوبت نداره، یا با حجاب یا بی حجاب، دیگه شق سومی که نداره که، مشکک که نیست. ببین اگه مثلا 20% موهاش بیرون بود این با حجابه، اگه 30% بود چیه؟ بعد حجابه. اگر 50% میشه بی حجاب، چی نیست که، یا پوشیده هست که با حجابه یا پوشیده نیست که بی حجابه دیگه. حالا میگن دیگه، ما هم جبران همین که مردم میگن رو تکرار میکنیم. خب این الان طوری شده که واقعا تو بعضی از محافل، مخصوصا بعضی محافل روشنفکر نماهای ما، این بیبندباری و این بدپوششی، این رو تحت عنوان مثلا تمدن و تحت عنوان رشد و ترقی و آزادی این چیزها تلقی میکنن، در حالی که این عین بربریت و عین توحشه. قانون یک جامعه زیر پا گذاشتن تمدنه. آیا ما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ تکلیمون رو روشن کنیم دیگه. اگر این جامعه اکثر قریب به اتفاقش مسلمانن که اینجوریست و احکام اسلام اینجا اجرا میشه، قانون شکنی بی‌تمدنیست، توحشه. و چون حجاب قانون اسلام است مسلماً، بدون ترد از بدیهیات اسلام هست، هر کس این قانون مراعات نکنه این بی‌تمدنه، این آدم وحشیه دیگه. ولی الان عکسشو در اونجا میندازن برای اینکه نشون بدن که حالا اونها متمدنن، چیکار میکنن؟ تو ماشین مثلا کشف حجاب میکنن. یه وقت غرض سیاسی دارن، خب اون حسابش جداست، اما غرض سیاسی ندارن اینها. غالبا میخوان نشون بدن که ما آدمای خیلی مثلا فهمیده ایم، ما آدمای خیلی مثلا رشد کردیم. کجاش رشد؟ این قانون شکنی، این تمدنه. عواطف، احساسات، باورهای اکثر قریب به اتفاق مردم رو مسخره کردن، این تمدنه. خب اینجا میبینید شما که ارزش ها شده ضد ارزش، ضد ارزش ها شده ارزش. وقتی محیط دانشگاهی ما گاهی انسان چیزایی میشنوه که اخیراً خبر میگفت تو دانشگاه، اونم از کنم که بیرجن، من اونجا رفتم، شهر متدین و شهر مذهبیه، حالا اونجا مثلا خراسان جنوبی تو دانشگاه این چیه که لباس ها رو نشون میدن؟ تو دانشگاه شوی لباس گذاشتن، همزمان هم آهنگ یه خانم مثلا غربی که خوندرد، من نمیدونم کجا دارم میرن. این دانشگاه است؟ این مثلا تمدن این دانشه؟ خب اینا یعنی این که ارزش شده ضد ارزش و ضد ارزش شده ارزش، معروف شده منکر، منکر شده معروف، به جون که درس بخونند و رشد علمی بکنن. حالا مثلا تو این فقط نبذل کتابه حملته و تناساه و حفظته، اون حمله کتاب قرآن رو پشت سر انداختن، حافظان که قرآن، قرآن رو فراموش کردن. اونا که وظیفشون بود که قرآن رو حمل کنن و حفظ کنن و نگه دارن، قرآن رو پشت گوش انداختن. حقیقت قرآن رو ممکنه بخونن، ممکنه یه صحنه های گاهی انسان از بعضی از این قاریان قرآن میبینه که بدنش میلرزه از حرفای اینها، از رفتارهای اینها، و دعا میکنه کاش اینها قرآن رو نتونن بخونن، کاش قرآن یادشون بره، کاش صداشون خراب بشه، از کنم ترشی بخونن که دیگه نتونن قرآن بخونن. واقعا اینجوریست. خب میفرماید که اینها قرآن رو پشت و گوش انداختن و فراموش کردن. فل کتابو یوم اذن و اهلهو تریدان منفیان و صاحبان مستحبان فی طریق واحد لا یعویه ما معوین. خب این فرمایشات حضرت با هم تناقض نداره. اونجا می فرماید که حمله کتاب قرآن رو پشت سر انداختن، حفظه قرآن، قرآن رو فراموش کردن. اینجا می فرماید که قرآن و اهلش از جامعه طرد شدن، رانده شدن، و اینها دو همنشینن که در یک طریق واحد میرن، یعنی هم قرآن رو طرد کردن، هم حاملان قرآن رو و اهل قرآن رو. اونجا شما می فرمایید که حاملان قرآن، قرآن رو پشت سر انداختن، حاملان قرآن، قرآن رو فراموش کردن. اینجا می فرماید اهل قرآن با قرآن از جامعه ترد شدن. مقصر خود اهل قرآن هم دیگه، خود حاملان قرآن هم دیگه. نمیدونم سوال منو گرفتم خواهرها. به هر حال این حاملان قرآن خوبن یا بدن؟ صدر کلام حضرت اینه که بدن، ذیل کلامش چیه؟ خوبن. اونا اهل قرآن نبودن، قرآن رو فقط حفظ کرده بودن، قرآن رو فقط میخوندن. اینا چی هن؟ اهل قرآن هن. اینا اهل قرآن هن. اهل قرآن بله ترد شدن همراه با قرآن، چون اهل با قرآن هن دیگه. اما اونا با قرآن نبودن، اونا اهل قرآن نبودن، حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن. اونها از کنم از قرآن سوء استفاده میکردن، تالیان قرآن بودن که قرآن هم اونا رو لعنشون میکرد. پیامبر فرمودن رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا تالیان قرآن که قرآن هم اونها رو لعنت میکنه. اینها در یک طریقن، اهل قرآن و قرآن در یک مسیرن و هیچ کس به اینها پناه نمیده. لا یویه ما مؤون، پناهگاهی ندارن، کسی به اینها پناه نمیده. جامعه طوری شده که اهل قرآن پناهگاهی ندارن، ترد شدن از جامعه. فل کتاب و اهلهو فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم، قرآن و اهل قرآن در اون زمان در بین مردم هستن و در بین مردم نیستن. این هم که ظاهرش تناقضه که در بین مردم هستن در بین مردم نیستن، ظاهرن هستن اما حقیقتن نیستن. ظاهرن جلسات رو با قرآن شروع میکنن، میان تلاوت چند آیه از قرآن کریم، ولی محتوای جلسه ضد قرآن هست، بر علیه قرآنه. عرض کنم که قرآن رو همه جا نشر میدن. میدونید بیشترین نشر قرآن رو الان کی در طول سال انجام میده؟ آل سعود. میلیون ها نسخه در سال قرآن چاپ میکنن، اما دقیقا دارن کمر قرآن رو میشکنن. اگر بنا بود آمریکا یه کاری بکنه که به قرآن لطمه بزنه، ضربه بزنه، برای این کارش هم مثلا فرض کنید 100 میلیارد دلار خرج میکرد، کتاب چاپ میکرد، فیلم میساخت، سریال تولید میکرد، شبکه‌های ماهواره‌ای راه مینداخت، رادیو و از شبکه‌های رادیو راه مینداخت، مبلغ تربیت میکرد و الی آخر 100 میلیارد خرج میکرد که به یک قرآن، که به قرآن لطمه بزنه، به اسلام لطمه بزنه. به نظر من به اندازه یک سربریدن یک داعش جلوی دوربین، اون هم با صدای الله اکبر، اون هم سر مسلمان، اون هم بهتری مسلمان رو، سر مسلمان با تکبیر جلو دوربین توسط مسلمان، لطمه‌ای که به قرآن از این حس میخوره خیلی بیشتر از اون 100 میلیاردی که از کردم. خب این کار کی میکنه؟ همین کسانی که قرآن چاپ میکنن. داعش رو کی به وجود آورد؟ کی الان تقویتش، کی زنده نگرش میداره، کی تجهیزش میکنه در یمن، در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه؟ میبینید قرآن رو چاپ میکنن، هر کس هم که میخواد بره مکی میره یک قرآن هم بهش میدن. حالا امسال که ایرانی ها رو طوری کردن که خودشون برن تو صف بیستن بگیرن. بعضی از این زائرین ما اومدن گفتن شما قرآن نمیخواید؟ گفتم نه من قرآن دارم، قرآن بخونیم بس دیگه، لازم نیست میخواییم بریم. قرآن چاپ میکنن، منتشر میکنن، ولی بر علیه قرآن بزرگترین لطمات رو به قرآن میزنن. پس قرآن در بین مردم هست ولی نیست. حقیقت قرآن زیر پا گذاشته میشه و چاپ قرآن فراوان میشه و این کاریست که ندارم میکنن الان. فل کتابو و این خوندم و اهلو فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم، در مردم هستن در مردم نیستن. و معهم و لیسا معهم، با مردمن با مردم نیستن. در بین مردمن معناش روشنه، با مردمن معناش اینه که در این حال که همراهشون قرآن هست، اونها همراه قرآن هستن، اما حقیقت قرآن با اونها نیست، با اونها با حقیقت قرآن نیستن. لأن الزلالت لا توافق الهدى و ان اجتمع. چرا؟ چون گمراهی با هدایت اینها با هم جمع نمیشن، هرچند که اینها با هم باشن. خب کسانی که از حقیقت قرآن دورند، اینها با قرآن احتمال جمع شدنشون محاله، هرچند کتاب قرآن همراهشون باشه، هرچند لفظ قرآن تو ذهنشون باشه. صرف این که انسان مطلبی رو بدونه، اون که مشکلی حل نمی کنه. که دانشمندان خیلی چیزا می دونن، بدترین الفاظ درباره انسان ها در قرآن درباره کی آمده؟ عالمان. مثله که مثل کلب، ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. مثل این عالم مثل سگ هاره، باش کار داشته باشی او لحلح میکنه، کارش هم نداشته باشی بازم حمله میکنه. این عالم بود، این عالمی که مستجاب الدعوه بود. یا مثل هم که مثل حمار یحمل اسفارا، مثل اینها چیه؟ قلاغ‌هایی که کتاب بارشون کردن. خیلی چیز میدونه ها، دانشمنده. خب قلاغ رو شما مثلا فرض کن همه کتاب‌های دوره پزشکی بارش کنید، میشه دکتر اولاغ توری نمیشه. اولاغ اولاغه، خر عیسی گرش به کعبه برن بازگردد هنوز خر باشد. اولاغ اینجوری نیست که مثلا کتاب بارش کنن دانشمند بشه. اون شعر سعدی هم قشنگه که چهار پایی برو کتاب بچن. قرآن میفرماید که مثل اینها مثل اولاغ هاییست که کتاب بارشون کردن، فایده نداره. اینها قرآن بارشونه، اما فقط به این شکله، کتاب بارشونه، حقیقت قرآن بارشون نیست. به همین دلیل عرض کنم که اینها در گمراهی هن و قرآن کتاب هدایت. این دوتا با هم جمع نمیشن. کسی که گمراهه با هدایت با هم جمع نمیشن. ذالک الکتابو لا ریب فیه هدى للمتقین، یا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. قرآن هدایت است و اینها گمراهند. این دوتا با هم جمع نمیشن، هرچند با هم باشن. فاجتمع القوم على الفرقه. این مردم اجتماع کردن که از هم تفرقه داشته باشن، چون قرآن کتاب توحید، کتاب وحدت. اینها قرار گذاشتن با هم اجتماع کردن که متفرق بشن، یعنی از قرآن جدا بشن. مثل اینکه بگیم که اینها قرار گذاشتن که بد باشن، اجتماع کردن که متفرق بشن. قرآن کتاب اجتماع است، اینها متفرقن. وافترقوا على الجماعه، اینها از جماعت فاصله گرفتن و پراکنده شدن. عرض کنم که اگر اینها تابع قرآن بودن به وحدت می رسیدن، ید واحد می شدن و حرفشون یکی می شد. چون قرآن حرفش چیه؟ میگه قل هو الله احد، تموم شد. میگه اقم الصلاه. اگر اینها به حرف قرآن گوش میکردن، به حقیقت قرآن عمل میکردن، اینها متحد میشدن، یکی میشدن. اما چون از حقیقت قرآن فاصله گرفتن، خود شرک تشتت و تفرقه، برخلاف توحید که وحدته. اینها چون از قرآن فاصله گرفتن پراکنده هستن و گویی که با هم قرارداد کردن که در تفرقه با هم یکی باشن، با هم اجتماع کردن که هرگز با هم جمع نشن، همیشه پراکنده باشن. اینها از جماعت فاصله گرفتن، افترقوا علی الجماعه، بر علیه جماعت اینها افتراق کردن، چنان که عرض کنم که بر تفرقه اجتماع کردن. این دو تا جمله ضد همن، بر تفرقه اجتماع کردن و بر جماعت چکار کردن؟ افتراق حاصل کردن. تصمیم گرفتن که به وحدت نرسن، اجتماع کردن که هرگز به توحید نرسن. به جای اینکه بخواد قرآن پیشوای اونها باشه که اینها رو به وحدت برسونه، اونها شدن امام و قرآن، اونها عنان و قرآن رو به دست گرفتن. فرماید که کأنهم ائمة الكتاب وليس الكتاب امامهم، گویی که اینها پیشوای قرآنن و قرآن امام اونها نیست، در حالی که باید برعکس باشه. باید اینها ببینن قرآن چی میگه، همون رو عمل کنن، اون وقت میشه وحدت. الان برعکسه، اینا اون خاصهای متفرق خودشون رو با قرآن توجیه میکنن، با قرآن عرض کنم که اسلامیزش، قرآنیزش میکنن. خلاصه هرچند کلمه قرآنیزه کلمه خوبی نیست، ولی اون باورها و اعتقادات و خواستهای سیاسی، نفسانی، اغراض خودشون رو قرآنیزش میکنن. درست گفتم کلمه رو؟ بر قرآن تحمیل میکنن، این دقیق تره، بر قرآن تحمیل میکنن. اگر اونها تابع قرآن بودن دیگه حزب ها نمیشدن، جناح ها نمیشدن، این تفرقه ها بیدا نمیشد. اما اونها تابع هوای نفسشونن و هوای نفس هم با هم جداست، متفرقه. بعد این نفسانیات خودشون رو از قرآن براش دلیل میتراشن، همون کلمه قرآنیزه کردن یا اسلامیزه کردن یا از کنم که خلاصه تئوریزش میکنن. تئوریزش چون خود کلمه تئوری انگلیسیه، تئوری لاتینه، تئوریزم چیه؟ قشنگتره. اینها اون هواهای نفسانی خودشون رو با قرآن تئوریزه میکنن، وقت قرآن شده دنبال رو اینها، اینها شدن امام و قرآن. اول خودشون یه حزبی تشکیل میدن با اساسنامه خاص، قرامنامه خاص، منویات خاص، اهداف مشخص، بعد قرآن رو دنبال خودشون میکشن، میگن هدف ما اینه، قرآن تو بیا با ما منطبق بشو، تو بیا خواست ما رو تئوریزش بکن. روشن مطلب؟ پس اینها شدن امام و قرآن، در حالی که باید چی باشه؟ قرآن باید امامشون باشه. ببینن قرآن چی میگه. قرآن میگه الا ان حزب الله هم الغالبون، شما یه حزب اینا حزب الله، یه حزب اینا حزب شیطان، شما باید تابع قرآن باشید، اما اونها تابع هوای نفس خودشون هستن. کل حزبن به مالدهیهم فرحون، هر کس به اون جناح خودش، به اون حزب خودش، به اون عرض کنم چیزه خودش خوشه. به جای اینکه اینها قرآن رو مبنا قرار بدن، بیان خدمت قرآن، از قرآن بپرسن که ما چه مرامنامه‌ای بنویسیم، چه موضع سیاسی بگیریم، چه رفتار اقتصادی داشته باشیم، چه سیره عبادی داشته باشیم. اول مرامنامه می‌نویسن، اول اون تئوری‌های اقتصادی رو از غرب می‌گیرن، بعد میان با قرآن توجیه می‌کنن اون تئوری‌ها رو. یعنی اونا شدن امام، قرآن شده مأمون. فکر کنم مطلب روشن باشه. ولیس کأنهم ائمة الکتاب، گویی که اینها پیشوایان کتابن، ولیس کتاب امامهم، و قرآن امام اونها نیست.
فلم یبق عندهم منه الا اسمه. از قرآن برای اینها فقط یه اسمی باقی مونده، اسم قرآن، محتوایی برای قرآن براشون باقی نمونده. نکنه خدا اینا هر ما هم به اینجاها برسیم ها. خیلی خطر. خداوند با کسی عقد اخوت امضا نکرده، خداوند احکامش و سنتهاش بر اساس رفتار مردم رقم میخوره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر ما تغییر کردیم سنت خودم تغییر میکنه. آیات فراوانی در قرآن داریم که مطلب رو بیان میکنه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مطرفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. نابودشون میکنیم، چه نابود کردنی. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان و تقوا داشتن برکات ما از آسمان و زمین بر اینها خواهد بارید. اینا سنت های خداست که اگر ما هر کدام از این سنت ها رو بخوایم برای خودمون رقم بزنیم به دست خودمونه. میتونیم امنوا واتقوا رو اجرا بکنیم، میتونیم از کنم که فسق و فجور اجرا بکنیم. خدا هم به هیچ کس ضمانت نسپرده که چون شما مسلمانید، چون شما شیعه هستید، چون شما انقلاب کردید، نه دیگه هر کار دلتون میخواد بکنید. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مطرفیها. فسق و فجور، گناه و بیبندباری در اون جامعه زیاد میشه، فسق میکنن، ففسقوا فیها فحق علیها القهر. این قطعی است، این سنت خدا لایتغیره که دمرناها تدمیرا، نابودش میکنم چه نابود کردنی. این سنت خداست. فرماید که اینها براشون فقط از قرآن اسمش باقی مونده. ولا یعرفون الا خطه و زبره. از قرآن فقط خط قرآن رو میشناسند و نوشته قرآن رو. خود زبر معنی کتاب هست، زبور معنی کتاب هست، زبر معنی نوشته هم هست. اینا از قرآن فقط خطش رو میشناسن و نوشته هاش رو، اما حقایق قرآن اصلا براشون آشکار نشده. و من قبلو ما مثلو به صالحین کل مثلتن و سمو صدقهم علی الله فریتن. خب اینها هیچین جامعه ای که حاکمیت به دست انسانهای بد افتاده، به جای اینکه صالحین حاکم بشن فاسقین حاکم شدن. جو جامعه به جای اینکه غلبش به سمت نیکان باشه به سمت بدان شده. در یه چنین جامعه ای اینها بدترین برخوردها رو با انسانهای صالح دارن. و من قبلو ما مثلو به صالحین کل مثلتن. اینها در گذشته عرض کنم که چه کیفرهای سختی به صالحین دادن. مثله معنای گوش و بینی و این چیزها رو بریدن هست، یعنی عقاب کردن و مثله کردن. تو فارسی هم میگیم مثله کردن. اینها صداقتشون نسبت به خداوند افترا و دروغ نامگذاری کردن. گفتن شهادت یعنی چه، شهید یعنی چه، نمیدونم دفاع یعنی چه. این صدقشون نسبت به خدا رو افترا نام میدن، افترا نام گذاشتن. مثلا شهادت رو فرض کن خشونت اسمش گذاشتن، شهادت طلبی رو خشونت طلبی اسمش گذاشتن. و جعلوا فی الحسنات عقوبت السیئه. اینا در کارهای خوب عذاب کار بد رو قرار دادن. البته در جامعه ما الان اینجوری نیست، ولی خب خطرش احساس میشه که فرض بفرمایید کسانی که رفتن جان خودشون در راه خدا دادن، در راه دفاع از دینشون، از مملکتشون، از ناموسشون دادن، اینها محکوم بشن که شما چرا این کارو کردید، باید محروم بشن از این که شما کارو حسن انجام دادید. و انما هلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تقیب آجالهم. کسانی که قبل از شما بودن هلاک شدن به خاطر اون آرزوهای دور و دراز، آمال و امنیه‌های دور و دراز، اینها رو هلاک کرد. و اینکه اجلشون براشون پنهان بود، چون نمی‌دونستن که کی می‌خوان بمیرن، آرزوهای دور و دراز عجیب و غریبی داشتن. و جالب اینه که هرچم که انسان سنش بیشتر میشه، حرصش و آرزوش چی میشه؟ بیشتر میشه. یشیب ابن آدم و یشاب و فیه خصلتان الحرص والعمل. هارون رشید گفت برید تو مملکت بگردید، اگر تونستید که از اصحاب پیامبر رو پیدا کنید برای من بیارید. رفتن یه پیرمرد خیلی افتاده که تو سبد میذاشتن این طرف و طرف میبردنش، عرض کنم که خودش نمیتونست حرکت بکنه، این رو آوردنش. اونش پیش هارون رشید بهش گفت تو پیامبر رو زیارت کردی؟ گفت بله، همراه پدرم رفتیم خدمت پیامبر، من پیامبر رو دیدم. گفت که چیزی از پیامبر یادت هست؟ گفت بله، همین حدیث خون، فرزند آدم پیر میشه و دو خصلت درش جوان میشه، یکی حرص، یکم چی؟ آرزوهای دور و دراز. گفت این از خود پیامبر؟ گفت بله، خودم از دولب مبارک پیامبر شنیدم حدیث رو. خب هارون خیلی خوشحال شد که حالا یه صحابه پیامبر رو پیدا کرده و حرف پیامبر رو مستقیما ازش شنیده. بعد گفت که یک کیسه زر بهش دادن و رفت. وقتی بردنش نزدیک در اون تالار کلیسی، گفت برم گردونی. برگشت گفت که هارون این پولی که من دادی فقط مال امسال یا هر ساله؟ خندید گفت من فکر نمی‌کردم این به خونش برسه، فکر می‌کردم که این تا خونه زنده نمیمونه. صدق رسول الله صلی الله علیه. راست گفت پیامبر که حالا هر چی که انسان سنش بیشتر میشه، حرصش بیشتر میشه و آرزوهاش دور و دراستر میشه، چون اجل پنهان یک و آرزوها هم طولانی است دو، اینها هلاک شدن. هلاکتشون به خاطر اینه که آرزوهاشون دور و درازه، اجلهاشون هم پنهانه. یه فرمایشی از امیرالمومنین علیه السلام فکر کنم تو همین نهج البلاغه توی اصول کافی باشه که فرماید انما اخاف علیکم اثنتان، من از دو چیز بر شما نگرانم و میترسم، اتباع الهوا و طول العمل. اصول کافیه اتباع الهوا و طول العمل. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل فیونس الاخره. از آرزوهای دور دراز و هوای نفس من بر شما میترسم، چون پیروی از هوای نفس باعث میشه که انسان از حق جدا بشه، حق عرض کنم که بسته میشه راه حق به سوی انسان، و آرزوهای دور دراز هم باعث میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه. خب اینجا میفرماید که طول عمل باعث شده که اینها آرزوها اینا رو هلاک کرده، آرزوهای دور و دراز و فراموشی عجل. حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذور معذره و ترفع عنه توبه. اینها دوچار این آرزوهای طولانی و فراموشی عجل هستند تا زمانی که اون وعده داده شده بر اینها نازل میشه. مورد از اون وعده داده شده میتونه امام زمان علیه السلام باشه، میتونه مرگ باشه. ظاهرا مرگ اینجا نزدیکتر به ذهن میرسه، تا اینکه مرگ اینها فرا برسه. وقتی مرگشون فرا رسید دیگه عذر برداشته میشه، دیگه معذرت فایده نداره، دیگه توبه نمیتونن بکنن. لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین یموتون و هم کفار. برای کسانی که گناه میکنن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه، اون وقت میگن الان توبه کردم، این توبه فایده نداره. این نص قرآن سوره مبارکه نساء باید باشه. لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان. وقتی مرگشون فرا میرسه میگن الان توبه کردیم، نه این توبه فایده نداره. همطور کسی هم مرد دیگه توبه براش فایده نداره، چون بعد از مرگ همه کفار همه گناهکاران توبه میکنن. ما از رادیو معارف بحثمون الان رسیده به بحث معاد شناسی. الان موضوع بحثمون بحث مرگه به عنوان اولین مرحله از مراحل معاد، و موضوعی که این هفته ها دارم صحبت میکنم راجع به حوادثی است که قبل از مرگ رخ میده. انسان قبل از اینکه قبض روح بشه در حالت احتضار حالات عجیبی داره که برخی از این حالات رو ما در این برنامه ها میگیم. تا سوال ما از مردم همینه که این حالات رو فهرستش رو بگن، ما بعضیش رو توضیح میدیم. یکی از اون حالاتی که برای همه گناهکاران رخ میده همین تقاضای برگشت به دنیا و توبه هست. همه تقاضا میکنن برگردن به دنیا توبه کنن، ولی دیگه کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اون موقع دیگه توبه برداشته میشه، همون موقع توبه میکنن. فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت آمنت به رب هارون و موسی، الان منم دیگه ایمان آوردم. قرآن فرمود آل آنت توبت من قبل اسیت، حالا که داری غرق میشی توبه میکنی ایمان میاری. در روایت داریم که اون که من عرض کردم جلسه پیش که فرشته ها میتونن ترک اولا بکنن، داریم که وقتی فرعون گفت آمنتو یا گفت الان توبه کردم، جبرئیل یه مش لجن برداشت از ته رود نیل زد تو دهنش که حرف نزنه. گفت نکنه خدا الان توبهش رو قبول کنه با این همه جنایت 400 سال، این همه آدم کشته، این همه. بعد خودش ناراحت بود، همش میگفت چرا من این کارو کردم، چرا بدون اجازه خدا، من چه کاره بودم که بخوام. تا آخر الزمان، تا زمانی که این آیه قرآن نازل شد که به فرعون گفت حالا ایمان آوردی، فهمید که کارش چی بوده، درست بوده و از نگرانی بیرون اومد. بله، فرشته‌ها در این حد میتونن از این ترک اولها داشته باشن. ما اون روایت فطرس ملک به لحاظ سند همش سندش ضعیفه، سند معتبر هیچ کدامش نداره، اما محتواش اشکال نداره. بعضی به محتواش اشکال کردن، گفتن محتوا عقلانی نیست. نه، محتواش اشکال نداره. فرشته میتونه ترک اولا کنه، ترک اولا هم کرد تنبیه میشه مثل پیامبران. پیامبر ترک اولا میکنه، وقتی هم ترک اولا کرد چی میشه؟ تنبیه میشه خیلی شدید. این فرشته هم ترک اولا کرده تنبیه شده، بعد به برکت وجود آقا سید شهدا چی شده؟ بخشیده شده. چه اشکال داره؟ محتواش اشکال نداره، ولی سندش درست، سند معتبری نداره. میفرماید که دیگه توبه ازشون برداشته میشه و تحل و معهل قارعه و نقمه. قارعه یعنی کوبنده هست، اون فریاد کوبنده مرگ براشون وارد میشه و عذابها براشون وارد میشه. از همون هنگام احتضار عرض کنم که عذاب وارد میشه. یذربون وجوههم و ادبارهم، فرشته های دنیا شروع میکنن ضرب و شتم به پشتشون میزنن، میگن برید گورتون رو گم کنید دیگه، دنیا رو آلوده کردید، دنیا رو پر از گناه کردید، برید گم شید. فرشته های برزخ هم چیکار میکنن؟ هفته پیش مطلب گفتم دیگه، اونا به صورت میزنن میگن کجا داری میاد با این نامه سیاه، روی سیاه، نمیدونم قلب سیاه، کجا داری میاد. از همون هنگام شروع میشه، حتی از قبل از قبض روح شروع میشه. هم نقمت شروع میشه، هم وارد میشه برشون، هم اون قارعه. ایها الناس انه من استنصح الله وفقه. مردم، کسی که خیرخواه خدا باشه موفق میشه. یعنی چه؟ مثلا خدا نیاز به خیرخواهی ما داره، کسی برای خدا خیرخواهی کنه موفق میشه. بیم هر کس برای خدا نماز بخواند چی میشه؟ رستگار خواهد شد. معنیش این نیست که خدا نیاز به نماز ما داره، معنیش اینه که راه رستگاری چیه؟ نمازه. راه موفقیت اینه که انسان در راه خدا خیرخواه باشه، خیرخواه دین باشه، خیرخواه امام باشه، خیرخواه مردم باشه، خیرخواه همسایه هاش، خیرخواه خودش باشه. حداقل برای خودش چی باشه؟ اگه چنین باشد این موفق خواهد شد. روشن شد مطلب؟ انه من استنصح الله وفق، هر کس خیرخواه خدا باشد موفق خواهد شد. و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم، هر کس سخن خدا رو راهنمای خودش قرار بده، به اون راه استوار و بهترین راه هدایت خواهد شد. این کلمه قرآن هست، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر ما کلام خدا رو، قول خدا رو که قرآن باشه، پرچم و راهنمای خودمون قرار بدیم، او ما رو به بهترین و استوارترین راه ها هدایت خواهد کرد. این مطلب روشن، من دیگه ازش رد میشم. فإن جار الله آمن و عدوه خائف، همسایه خدا در امان است، دشمن خدا ترسان است. همسایه خدا یعنی چه؟ جار گرچه به معنی همسایه هست، اینجا هم همسایه معنا کرده، منم همسایه معنا کردم، ولی اینجا معنی همسایه نیست. جار به معنای پناهه، پناه دهنده هست. کسی در پناه خدا باشد در امان است. تو این زیارت هایی که هر روز خونده میشه، اگه دقت کرده باشید، مثلا امروز که زیارت امام حسن و امام حسین، میگیم که فعزیفانی و اجیرانی، منو مهمونی کنید، منو پناه بدید، نه که همسایه من بشید، به من پناه بدید. شما امروز دست شماست، دنیا امروز دست شماست، به من پناه بدید، فردا به اون ستای امام بعدی پناه میبرید. همینطور همه این زیارت ها اگه دقت کرده باشید، همین پناه دادن به انسان رو ازشون تقاضا میکنه که ما رو پناه بدید. پس اینجا جار الله معنی همون پناه خداست، نه همسایه خدا. گرچه کسی در همسایگی کسی باشد، در واقع به نوعی در پناه اون هم خواهد بود. مخصوصا در عرب که اگه کسی پناه می آورد بهشون، همسایشون می شود، ازش دفاع می کردن. یه ضرب المثل است که در بین عرب ها معروفه، که مضمونش اینه که مدافع تر از پناه دهنده به ملخ ها. یه آقای ملخ صید می کرد، خب ملخ ها هوا سرد بود، رفت بودن به خیمه یک اعرابی که اونجا تو بیابون خیمه داشت و گرم بود، پناه برده بودن اونجا که گرم بشن. این آقا رفت که ملخ ها رو صید کنه، اون آقا گفت نه، اجازه نمیدم. لباس رزم پوشید، زره و نیزه و شمشیر و اسب سوار شد، اومد بیرون، گفت مادامی که من زنده هستم اجازه نمیدم دست به ملخ ها بزنی، بذار هوا گرم بشه، از خیمه من فاصله بگیرم، ده متر طرف گرفت، سر گرفت، هر کاری میخوای بگو، الان در پناه منن. حالا ببینید در کربلا که امام حسین فرمود که اگر شما دین ندارید، از معاد نمی ترسید، اقلا برگردید به همون احساب عربیتون دیگه. عرب ها مهمان نواز بودن، عرب ها کسی که همسایش بود بهش پناه می دادن. من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، با زنها چی کار دارید، با خیمه ها چی کار دارید؟ یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم تکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. برگردید به همون حساب عربیتون، اقلا تو دنیا آزاد باشید، آزاد مرد باشید. خلاصه تو کربلا میبینید که همه اینها زیر پا گذاشته شده. این یعنی که آنچه که در کربلا اتفاق افتاد بدتر از اون جاهلیت اولا بود، یعنی امت اسلام بیشتر سقوط کرده بودن از قبل از دوران جاهلیت، که همون جاهلیت اولا باشه. پس فإن جار الله آمن، هر کس که در پناه خدا باشد در امنیت خواهد بود، و هر کس دشمن خدا باشه ترسان و خائف خواهد بود. و انهو لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعظم. بله، فإن رفعت الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. سزاوار نیست برای کسی که خدا رو شناخته که خودشو بزرگ بپنداره. اصلا اگه کسی خدا رو شناخت هیچ چیز براش نباید بزرگ جلوه بکنه. همه عالم باید در نظرش خار و صغیر و کوچک جلوه بکنه اگر عظمت خدا رو بشناسه. لا ینبغی، سزاوار نیست برای کسی که عظمت خدا رو بفهمد که خودشو بزرگ بداند. فا این رفعت الذین یعلمون ما عظمتو ان یتواضع له. بلند مرتبگی، رفعت مقام برای کسانی که عظمت خدا رو فهمیدن اینه که متواضع بشن در مقابل خداوند، خاشع و خاضع بشن. اگه انسان عبد شد به بالاترین مقام رسیده، اگر خاکسار شد به ثریا دست پیدا کرده، اگه نه که نه، او به جای نرسیده. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. ما پیامبر بخواهیم عظمتش یاد کنیم، اول به چی اسمش میبریم؟ عبدهو و رسولو. خدا هم میخواد بگه پیامبر ما به جایی رسید که جبرئیل امین هم گفت من دیگه نمیتونم بیام و ما با پیغمبر حرفهایی زدیم که هیچ کس نفهمید. اونجا میگه عبد. فا اوحا الى عبدهی ما اوحا. این عبودیت پیامبر رسون به اونجا. روشن شد مطلب خواهرا؟ نمی فرماید فاوها الى رسولهی الى نبی. علا قاعده باید اینجوری می فرماید. پیامبر خودش رو به کجا برد؟ رسول خودش رو چکار کرد؟ فرماید بنده خودش رو به اونجا برد، به اونجا رسون. این فرمایش امام صادق که در مصباح الشریعه نقل شده رو بعدا روش فکر کنید. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهریست که باطنش ربوبیه. اگه انسان عبد شد به مقام ربوبیت رسیده، همه کاره عالم میشه. بعضی از این جمله‌هایی که من میگم خواهرها یادداشت کنن بعد روش فکر کنن. بعد روش فکر کنن چی گفت؟ گویا کسی عبد شد به مقام ربوبیت میرسه، همه کاره عالم میشه. هر کس عرض کنم که رفعت و مقام والای انسان به اینه که در مقابل خداوند ازم تواضع کنه، بنده بشه، خاکسار بشه. و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلموا له. سلامت کسانی که قدرت خدا رو فهمیدن اینه که تسلیم امر خدا باشن، آنچه خدا گفته رو اجرا بکنن و از اون تخطی نکنن. بعد فرمود که فلا تنفروا من الحق نفار از صحیح من الاجرب. شما از حق فرار نکنید اونگونه که یک انسان سالم از کسی که بیماری جرب، بیماری جرب هم بیماری گره، شاید هم خود این جرب معرب چی باشه؟ گر فارسی خودمون باشه. اجرب اینه کسی که بیماری گر داره. عرض کنم که فلا تنفروا من الحق، از حق فرار نکنید، مثل آدم صحیحی که از آدم گر فرار میکنه. والباری من السقم، آدمی که سالم از بیمار فرار میکنه. اینجوری نباشید، از حق فرار نکنید. و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. شما رشد رو نخواهید شناخت مگر اینکه اون کسی که رشد رو ترک کرده رو بشناسید. تو رفع الاشیاء و ازداده ها. بلغمان گفتن که ادب از کی آموختی؟ گفت از کی؟ بیادبان. فرماید که شما رشد رو نمیشناسید مگر اینکه اون کسی که ترک کرده رو بشناسید. از اونجا میفهمید که رشد چیه. ولن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. اون میثاق کتاب و قرآن رو بهش نمیرسید، نمیتونید اخذ کنید مگر اینکه نقیضش رو ببینید. ولن تمسکوا به حتی تعرف الذی نبذه. شما به قرآن متمسک نخواهید شد مگر اینکه بدونید کسانی که قرآن رو پشت سر انداختن کیا هستند و چه کار کردن. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانها قرار بدهد. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.